که دو ماه دیگر، سه ماه دیگر، یه سال دیگر، دو سال دیگر یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد، ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارند.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب سفر به قله‌ها، پنج گزارش جنگی، نویسندگان مرتضی سرهنگی، هدایت الله بهبودی، راوی علیرضا مهرانفر.
قسمت دوم،
این گزارش خاکریزهای ایمان.
فردای آن روز دستی به سر و گوش آهو کشیدیم و مطمئن شدیم که ما را تا خط مقدم خواهد رساند. در طول جاده گرما امانمان را بریده بود، ولی طاقت بچه های رزمنده این بریدگی را پانسمان می کرد. امواج گرما روی سینه خاکی دشت خوزستان در تلاطم بود و رزمندگان با پاروی صبر روی این امواج می راندند. توازن شانه های جاده با خاکریز بلند سمت راست به هم خورده بود. تابلوی سبز رنگ کنار جاده که فاصله اهواز و خرمشهر را نشان می داد تا گلو در خاکریز فرو رفته بود. ولی گرفتن عکس یادگاری در کنار این تابلو داغی بود که بر دل سربازان عراقی ماند. ایستگاه حسینی این بار هم به جای قطار پارکینگ تانک‌ها و خودروهای سوخته عراقی شده بود که هر کدام از این آهن سوخته‌ها ناز شست بچه‌های جنوب را نشان می‌داد. درک شوخی‌های خط اول هم لذتی دارد، علل خصوص که از زبان فرمانده بچه‌های آن خط باشد. حسین آقا خودش خنده رو بود، با این حال شرم و حیای جنوبی از شمال صورتش پیدا بود. به همین دلیل گلهای خنده را منصفانه روی لبهای خاک گرفته بچه ها تقسیم می کرد. بچه ها از پشت خاکریزهای بلند ایمان دشمن را سر جایش نشانده بودند و طمع بی پایان تجاوز را در پشت خطوط مرزی سد کرده بودند. طلبه جوانی به جمع ما پیوست که با اسم کوچک آقا مصطفی صدایش می کردند. اهل تهران بود. با اینکه خودش حکایتی بود، ولی حکایتی را برای من تعریف کرد. او داستان یک روحانی را نقل کرد که چطور در زمان رضاخان توانست رئیس شهربانی شهرستانی را به سطوح بیاورد. آن هم با شگردهایی که روحانیون تاریخی از خود به جای می‌گذارند و خوب پیداست که حضور آشیخ مصطفی هم در این خط مقدم از همان نوع شگردهایی است که دشمن را اگر به زانو در نیاورد به سطوح در خواهد آورد. بچه ها مثل بذری که روی خاک می پاشند تمام آن دشت را پر کرده بودند. بسیجیان بهاره در دل این گرما سبز سبز شده بودند. جاده را دور می زنیم. هنوز شیرینی آن مجلس سنگری در کام من باقی مانده است. با همین طعم به نخلهای دارخوبین سلام کردیم. این نخلها چقدر زیبا هستند. خدا لعنت کند دشمن را که چه نخلهایی را سر برید. رادیوی آهو روی امواج متوسط خبر بزرگی داشت. اخبار غرب. همین خبر باعث شد که با عجله تمام مرزهای جنوب را به سوی مرزهای غربی ترک کنیم و گزارش جنوب را ناتمام به حال خودش بگذاریم تا از قافله اخبار غرب عقب‌تر نمانیم. بعد از توقف کوتاهی در اهواز همه ذهنیت خود را با اخبار غرب کوک می‌کنیم تا ساز گزارش‌های بعدی را با کلمات بهتری بنوازیم. اسلام‌آباد، کرند و گردنه حسن‌آباد نام‌هایی هستند که پیچ و خم مغز ما را اشغال کردند. گرمای اهواز بدرقه من کرده تا دست ما را در دست باختران بگذارد. ساعت 6 بعد از ظهر به باختران رسیدیم و یک سره به قرارگاه رفتیم. گرما و خستگی تنها هدایایی بود که توانسته بودیم برای این شهر بیاوریم. جاده باختران شاهد کوچ جنگی دوباره خانواده‌هایی بود که با حداقل زندگی خانه‌هایشان را در اسلام‌آباد و کرن ترک کرده بودند. خبر آزادی این دو شهر در مسیر هنگامی که پمپ بنزین نیروی دوباره به آهوی ما می‌بخشید به گوشمان رسیده بود و و حالا ما شاهد بازگشت زندگی هایی بودیم که منافقین از آن به عنوان استقبال از خود یاد کرده بودند. در قرارگاه گروه های تبلیغی از خبرنگاران و فیلمبرداران گرفته تا گزارشگران از راه رسیده‌ای مثل ما برای ثبت و ضبط آخرین اتفاقات گوش تا گوش اتاقها را پر کرده بودند. برعکس بعضی از عملیات‌ها، استقبال رسانه‌های گروهی به ویژه مطبوعات برای گردآوری اخبار و تصاویر پراکنده در منطقه چشمگیر بود. به نظر می‌رسد گردهمایی قلم‌ها و دوربین‌ها کمی دیر دامنگیر مراکز و سازمان‌های تبلیغاتی شده باشد. شاید هم نه، ولی محصولاتی که در آینده از فرهنگ جنگ وارد جامعه می‌شود، نشان خواهد داد که تا چه حد در این بازار عشق سرمایه‌گذاری شده است. به هر حال چتر کلمات امام روی همه این جمع زیبا سایه انداخته بود. صحبت‌ها با تیتر منافقین شروع می‌شد و با نتیجه ذلت‌بار نفاق آنان نقطه پایان به خود می‌گرفت. همه این متن‌های شفاهی آتش ما را برای دیدن صحنه‌هایی که صبح فردا با آن مواجه می‌شدیم بیشتر می‌کرد. دست نسیم صبح پتوهای سربازی را از روی من کنار زد تا با ورود به جاده باختران اسلام آباد تشنگی شب گذشته را برطرف کند. این جاده برعکس همه مسیرها چهره دیگری داشت. بازگشت دوباره مردم اسلام آباد به شهرشان جاده را خوش رنگ کرده بود. در پشت ترکیب این رنگها آوارگی ملموس مردمی را می توان حس کرد که در یک زمان با دست صدام و امروز با دست پیشمرگشان منافقین آواره دشت‌ها و کوه‌ها شدند. جاده باختران اسلام آباد در تاریخ جنگ ما نامی فراموش نشدنی خواهد بود. این جاده که ادامهش به مرز خسروی میرسد همیشه روی نقشه‌های عملیاتی دشمن با خط قرمز هاشور می‌خورده است که منافقین آخرین هاشورهای آن را زدند. در بین راه تابلوی ماهی دشت نام منطقه وسیعی را به همه معرفی می‌کرد. در این دشت موجود جدیدی دیده می‌شد که در جغرافیای تاریخی آن تازگی داشت. نام این موجود خاکریز بود که بچه‌های ما برای پیشروی احتمالی دشمن آن را بر ماهی دشت تحمیل کرده بودند. در ایران گردنه‌های معروفی را می‌شناسیم: گردنه حیران، کوهین، هراز. اما حسن آباد بعد از این روی نقشه راه‌های ایران یک نام عادی نخواهد بود. سینه سیاه شده این گردنه را آهوی ما چهار پا بالا کشید، زیرا اتفاقی که در گردنه حسن آباد رخ داده بود گوشه ای از وفای خدا به وعده های قرآنیش بود که مانند آبی گوارا مردم آواره منطقه را سیراب می کرد. و اما گردنه حسن آباد، از آخرین پیچ این گردنه دالانی از ادوات نظامی که تا چند صد متر مسافران را مشایعت می کردند اولین صحنه های وفای به آن عهد بود. گردنه مانند یک منقل بزرگ پر از لاشه های زغال شده این ادوات بود که در لابلای هر یک شکل های خاکستری شده ای از منافقین دیده می شد. درست شبیه اجسادی که آمریکایی ها در صحرای طبس از خود به جا گذاشتند. با این تفاوت که آنجا هیچ کسی جز خدا و شنهایش نبود، با این حال تخلفی در وعده های خدا راه ندارد، چه در طبس باشد و چه در گردنه ی حسن آباد. در سرازیری این گردنه روی شانه های خاکی جاده بوی اجساد نیمه تازه سنگینی می کرد. مردم آوارهی که در حال بازگشت به خانه و زندگیشان بودند از صحنه های این انتقام بزرگ بدون خرید بلیط منتها با گرفتن بینی هایشان دیدن می کردند. انداختن آب دهان یک واکنش طبیعی و همگانی بود که خانه به دوشان رهگذر با این عمل نفرت خود را پنهان نمی کردند. در طول مسیر جا به جا اجساد منافقین درست مثل لاشه های حیوانات چشمنداز کنار جاده ها می شوند. تجربه 8 ساله جبهه رفته ها نکته تازه ای را در گردنه حسن آباد روشن کرد و آن این که جنازه منافقین انصافاً زشت‌تر و چندشاورتر از جنازه های ارتش بعث بود. شاید به این علت که آنها منافق بودند و اینها کافر، و همه می دانیم که منافقین از کفار بدترند.
سرشار از آموزه‌ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته‌های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما و عزیزان بزرگواری که پیگیر جلسات حکیمیه هستید و با همراهی خودتون به ما کمک میکنید که با همدیگه بتونیم جلسات پرباری رو برگزار بکنیم و بتونیم برای همدیگه پیامهای مهمی رو از تاریخ خارج بکنیم و استنباط بکنیم و برای همدیگه به عنوان یک عبرت به همدیگه هدیه بدیم این پیامها رو. تاریخی که ما در خدمت شما داریم عرض میکنیم 50 سال ابتدایی تاریخ اسلام هست، از سال دهم هجری تا سال 61 هجری رو با همدیگه داریم مرور میکنیم. تا سال 61 هجری بقایای مهمی رو که تأثیرگذار بودن رو در جلسات گذشته با همدیگه مرور کردیم، برخی از شخصیت‌ها رو بهشون اشاره کردیم. در ادامه وقایع سال 61 هجری یک نکته دیگر هم باید اشاره بکنم که انشاءالله از جلسه آینده وارد وقایع سال 62 هجری بشم. اول اینکه در خصوص سال 61 هجری عرض کردیم که سال 61 هجری یکی از سالهای بسیار مهمه و مهمترین واقعی که در این سال اتفاق افتاده بود عاشورای امام حسین علیه السلام و شهادت سید الشهدا در کربلای معلا بود. اما نکته‌ای که باید عرض بکنم و در خصوص واقعه دیگه که در سال 61 هجری باید بهش توجه بکنیم، اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام هست در سال 61 هجری. بعد از واقعه کربلا چیزی در حدود 80 و چند زن و بچه در کاروان امام حسین علیه السلام بودند که اینها به اسارت برده شدن، ابتدا به کوفه و از کوفه به شام. در شام اتفاقاتی که افتاده بود، اینها کاخ یزید رو تقریبا تحت سیطره خودشون قرار دادن، تمام تبلیغات سوء یزید رو خراب کردند و مجبورشون کردند که اینها رو برگردونن به سمت مدینه. اما اتفاقایی که اینجا افتاده و باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه، کاروان امام حسین علیه السلام وقتی داشتن حرکت میکردن، تو حرکت خودشون علارغم اسارتی که داشتن، تو این قدمی که داشتن، یک پیام بسیار 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 مهم رو برای ما مطرح کردن و اون پیام مهم این بود که تبعیت از امام زمان چگونه خواهد شد. بزرگوارانی که در کاروان امام حسین علیه السلام بودن به رهبری زینب کبری سلام الله علیها به همه عالم نشون دادن که کسی که به مولای خودش، به امام خودش چشم میگه، چجوری باید در رکاب امامش بیسته و این چشم رو چجوری باید ازش حفاظت بکنه. امام حسین علیه السلام شب عاشورا خانواده خودشون رو فرا خوندن، آمدن خدمت حضرت امام حسین علیه السلام، نکاتی رو فرمودن، یک نکته کلیدی و یک نکته بسیار مهمی رو بیان کردن که همه کاروان امام حسین علیه السلام این نکته رو دقت داشتن. کلامی که امام حسین علیه السلام مطرح کردن این بود که حواستون باشه، قراری که ما به شهادت برسیم فردا و بعد ما شما رو به اسارت خواهم برد. تو مسیر اسارت به گونه ای عمل نکنید که عزت امام خودتون رو بشکنید و خدای نکرده باعث خجالت امام خودتون بشید. حضرات اولیا مخدرات حرم امام حسین علیه السلام همه فرمودن به سید الشهدا چشم، و پای این چشمی که به امام حسین خود، به امام زمان خودشون، به امام حسین گفتن، تا سرحد کتک خوردن‌های سخت، تا سرحد پیاده پای برهنه دویدن در مغیلان، خارهای مغیلان و بیابان‌های تفتیده عراق و شام، تا سرحدی که از شهرهای مختلفی که آذین بسته بودن برای حضرات رد شدن. یک شهر حلب رو وقتی میخواستن حضرات ازش رد بشن، به نقل تاریخ 9 روز این شهر رو اینها جشن برگزار کردن، شرایط شادی برگزار کرده بودن که کاروان اسرای امام حسین علیه السلام میخوان از اونجا رد بشن. اهل بیت علیهم السلام رو در دروازه سعاده شهر دمشق یا همون منطقه شام 3 روز و 3 شب نگه داشتن، به بهانه این که ما هنوز آماده نیستیم، باید تزئیناتمون آماده بشه، مهیای حضور کاروان اسرا بشیم. همه این ظلم ها، همه این سختی ها رو به جان خریدن. آب امام حسین علیه السلام وقتی گفتن چشم، به هیچ عنوان به گونه ای عمل نکردن که سید الشهدا علیه السلام خدای نکرده عزتشون خدشه دار بشه.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا.
ما به امام زمانمون خیلی چشم ها میگیم، چقدر پای حرفمون، پای عهدمون، پای وعده هامون با امام زمانمون هستیم. اگر استحضار داشته باشید و به ذهن مبارکتون بشه، توی یکی از جلسات حکیمی عرض کردم مهمترین اتفاقی که در سال 61 هجری افتاد واقعی عاشورای امام حسین علیه السلام بود. واقعی عاشورای امام حسین علیه السلام یک بعدش زنده نگه داشتنش این هستش که ما میریم در عزاداری ها شرکت میکنیم و این واقعه رو زنده نگه میداریم، اما بعد بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که واقعه عاشورای امام حسین علیه السلام یک آینه عبرت در مقابل ما. سید ابن طاووس یه نقلی دارن، آیت الله نوری همدانی در کتاب امام حسین خودشون این نقل رو از ایشون نقل کردن و اونجا نوشتن که سید ابن طاووس میفرماید که اگر ما مأمور به عزاداری نبودیم، مأمور به سیاه پوشیدن نبودیم، جا داشت در رسای امام حسین علیه السلام سفید میپوشیدیم و جشن برگزار میکردیم به خاطر این دانشگاه بزرگ انسانسازی که امام حسین علیه السلام برای ما ایجاد کرده. مکتب امام حسین علیه السلام مکتب انسانسازیه. یاران امام حسین، خانواده امام حسین 84 کمتر بیشتر زن و بچه امام حسین علیه السلام یک مسیر اسارتی رو طی کردن، اما به گونه ای عمل کردن که عزت و اقتدار امام حسین علیه السلام در همه تاریخ ثبت شد. به گونه ای عمل کردن که تمام حکام شهرهای مختلفی که حضرات از اونجا رد می شدن چند روز نتونستن تحمل بکنه. خود ابن زیاد نتونست خیلی تحمل بکنه، یزید نتونست خیلی تحمل بکنه، به خاطر حضور عزتمندانه ای که این خانواده اینجا ایجاد کردن. در خرابه سکونت داشتن، بیتوته می کردن در خرابه، در قل و زنجیر بودن، اما اجازه ندادن عزت اهل بیت علیهم السلام، عزت امام خودشون خدشه‌دار بشه و به معنای واقعی کلام عمل کردن به این فرمایش معصومین علیهم السلام که فرموده بودن شما باید به گونه‌ای رفتار بکنید که زینت ما باشید، مایه مباهات ما باشید. واقعه عاشورا را اگر سراغش میریم، اگر سال 61 هجری تأکید میکنیم که وقایع مهمش یکی شهادت اهل امام حسین علیه السلام و یارانشون و یکی هم اسارت خانوادهشون هست، مهمترین نکته که باید توجه داشته باشیم اینه که در این مسیر تبعیت از امام رو یاران امام حسین علیه السلام دارن به ما یاد میدن که ما هم نسبت به امام زمان خودمون تابع باشیم و از اون وجود نازنین تبعیت تبعیت بکنیم. اسرای کربلا روز 11 یا به تعبیری روز 12 محرم سال 61 از کربلا خارج شدن، اونها رو در قل و زنجیر به کوفه آوردن، چند وقتی رو در کوفه بودن، در کوفه به سختی اونها رو نگه داشتن، به همراه تمام آنچه که در کربلا به غارت برده بودند همه اونها رو حرکت دادن به سمت شام. مسیر طولانی رو طی کردن، شهرهای مختلف رو سپری کردن، شهرهای مختلفی رو پشت سر گذاشتن تا در نهایت به شام رسیدن. در شام چند روزی اونجا حضور داشتن و در نهایت حتی در شام موفق شدن مراسم عزاداری برای امام حسین علیه السلام برگزار بکنن و کار به جایی رسید که یزید ملعون آمد دستور داد تمام آنچه که غارت کردن به اهل بیت علیهم السلام برگردونند. یک فردی رو مأمور کرد با عزت و با احترام خانواده امام حسین علیه السلام رو از شام به مدینه برگردونه، که حتی در مدینه دختر امام حسین علیه السلام خطاب به عمه سادات حضرت زینب سلام الله علیها درخواست میکنه که این فردی که کاروان سالار ما بود رعایت حال ما رو داشت، رعایت ادب رو میکرد، حرمت ما رو نگه داشت، کاش میتوانستیم از او قدردانی بکنیم، کاش میتوانستیم صله‌ای هدیه‌ای به او بدیم و از او قدردانی بکنیم. که زینب کبرا سلام الله علیها فرمودن ما آنچه که داشتیم در کربلا به غارت رفت و چیز قابل داری نداریم که بخوایم به او بدیم. و باز حالا یه چند مقداری ظاهرا چند سکه‌ای رو فراهم میکنن، زیورالاتی رو فراهم میکنن و به عنوان قدردانی از اون فرد در اختیارش قرار میدن که تو این مسیر حرمت اهل بیت علیهم السلام رو نگه داشت. وقایع دیگه که در سال 61 هجری اتفاق افتاده بود وقایع خیلی خاصی نبود، چون همه آنچه که در ادامه این سال اتفاق میفته همه در زیر سایه حرکت امام حسین علیه السلام و شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا بود. بعضی از اعتراضایی که اتفاق افتاده بود که در سال 61 هجری داریم که بعضی از افراد به اصطلاح اومدن اعتراض کردن به خلیفه، رفتن با خلیفه یه وقت صحبت کردن، اعتراض کردن، پاسخی که اون خلیفه بهشون داد اونها رو ساکت کرد و دیگه برگشتند و حرف دیگه برای گفتن نداشتن و حالا اتفاقات دیگه که افتاده بود. اما در سال 61 هر آنچه که اتفاق افتاده بود، مهمترین واقعی که تمام اون سال رو تحت تأثیر قرار داد و تا بعدها و تا به امروز هم ادامه داشته، قیام کربلای امام حسین علیه السلام، شهادت سید الشهدا و اصحابشون و اسارت خانوادشون بود.
چون شب ایمان امشب ایمان به درد دل من تسکین آخر ایمان
زندگی رادیو تهران.